أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. جهت سوم از بحث در باب مفاهیم، بحث از مفهوم شرط، مفهوم جمله شرطیه است. آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا ندارد؟ در رابطه با مفهوم داشتن جمله شرطیه بحث های زیادی میانه اصولیون مطرح شده و نقض و ابرام شده. جمله شرطیه تجزیه و تحلیل شده که بحثای نسبتا مهمی هم هست برخیش، و عملا تشکیک شده در داشتن مفهوم. بحث از این که آیا مفهوم شرط حجته، تعبیر به حجت گفته شده که مقصود حجیت نیست، داشتن مفهومه. ولی اگه مفهوم داشت، هر ظهوری، هر دلالتی لفظی حجته. بحث صغروی است در داشتن این دلالته، نه داشتنشه. در اصول تشکیک شده در داشتن این دلالت، ولی در فقه هم گفته شده، معمولا همین آقایونی که در اصول تشکیک کردن، در فقه خیلی جواب مفهوم روایات و خطاباتی که جمله شرطی است تمسک کردن. فلذا یه بحث نسبتا مهم میسیم، بحث مفهوم شرط. ما قبلا عرض کردیم در جهت دوم که معیار و ضابطه مفهوم داشتن به یکی از این سه طریقه. یکی این که جمله دلالت کنه بر اینکه مطلق حکم به معنای اطلاق انحلالی که ازش تعبیر شد به مطلق الوجود، مطلق الوجود حکمی معلق یا مثلا مربوط مقید به قیدی شرطی باشه، که اگر این چنین اطلاق جاری شد در حکم که مطلق الوجود همه مصادیق وجوب مثلا اکرام زید معلق است، مربوط است، منوط است، مقید است به مجیئش، این معناش اینه که هیچ حسه ای از وجوب دیگه نیست برای اکرام زید که این بدون این شرط مجیء، قید مجیء باشه. اینجا مفهوم درست میشه. مفهوم سالبه کلیه است، همونجوری که قبلا هم گفته شد بعدم خواهیم گفت، یعنی اند انتفاع این قید یا وصف یا شرط دیگه هیچ حسی به برای وجوب، برای اون حکم اون نباشه در اون موضوع، حتی با تحقق وصف دیگری، شرط دیگری، علت دیگری. سالبه کلیه مفهومه. خب اگر تمام حساس این حکم گفته شد منوط به این قیده قهرن، اون سالبه کلیه، انتفاع کلیه اون حساس وقتی که این قید نباشه ثابت میشه دیگه. این یه طریق بود. طریق دوم این بود که ما از جمله شرطیه علیت شرط را و منحصر بودن را، انحصاریت این علیت را بفهمیم، که شرط علت این حکمه، علت انحصاری هم هست. این انحصاریت اگر استفاده شد، جزاش هم مثلا لازم نیست مطلق الوجود باشه، ذات طبیعت حکم باشه، بازم علت، بازم مفهوم استفاده میشه. چون معنای انحصاریت اینه که اگه این علت بره دیگه طبیعت این حکم نیست، ذات طبیعت نیست، پس حسه دیگری هم بازتی نباشه و لخلف انحصاریت میشه. اینم یک طریق بود. یه طریق سومی هم اونجا ذکر شد که ما از جمله شرطیه تعلیق را بفهمیم، یعنی بفهمیم که جزا معلق بر شرطه، نسبت تعلیقیه را استفاده کنیم. اگر این نسبت تعلیقی استفاده شد، اطلاق هم به معنای مطلق الوجود انحلالی نباشه، همون مثلا صرف الوجود یا ذات طبیعت حکم باشه، ولی ذات طبیعت بگیم معلقه بر این شرط، نسبت تعلیقیه باشه. این هم گفتیم راه سوم است برای استفاده، گرچه انحصاریت و علیت و اینا رو استفاده نکنیم. این سه طریق رو ما قبلا گفتیم، سه تا طریق برای اثبات مفهوم که همون سالبه کلیه است. حالا در مفهوم شرط ببینیم این طرق آیا کدامش قابل اثبات جاریه، کدوم یکی از این طرق ها رو میتونیم بگیم هست در مفهوم شرط. پس سالبه انتفاع به نحو سالبه کلیه عند انتفاع شرط دلالتش تمام میشه در جمله شرطی، حالا یا به دلالت وضعی یا اطلاق و مقدمات حکمت که بعد میاد تفصیلاتی. ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشیم که آیا کدومی که از این سه طریق قابل اعمال، سه معیار، سه ضابطه برای مفهوم قابل اعمال در باب جمله شرطیه، چند تا بحث مقدماتی، نکته مقدماتی اینجا خوبه مطرح بشه، برای بحث‌های آینده مفید. اینا مسائل کلی تریه. یکی این نکته اینه که هر سه ضابطه ای که گفته شد، هر سه طریقی که گفته شد، این سه طریق در جاییست که اون حکم در جمله، اون حکم تمام شده باشه و بعد از تمامیتش مربوط شده باشه به اون قید یا شرط، یعنی در طول تمام شدن اون حکم حکمن و موضوعن و تحقق اون یعنی در کلام نسبت تامه‌ای که دال بر جمله حکمی است اون تمام شده باشه، ولی اون رو بخوایم مقید کنیم حالا به شرطی، به قیدی. اما اگر اون قید یا اون شرط قبل از تمامیت حکم، قید در متعلق حکم یا موضوع حکم یا قوام خود حکم باشه، با خود جمله حکمیه اون قید درش آمده شده باشه، نه اینکه تمام شده حکم بعد میخوایم مقاید مربوطش کنیم به این قید. قید حکم دو شکله خلاصه، قیدی که بعد از تمامیت و تکامل جمله حکمیه است، میخوایم این جمله حکمیه رو مقاید کنیم، و قیدی که قبل از تمامیت و اکتمال و کامل شدن جمله حکمی است، در خود جمله حکمی مقاد اخذ بشه. قیود احکام دو قسمه. اگر قید قبل از تمام شدن قید جمله حکمی تو داخل خود جمله حکمی اون قید هست، اینجا این طرق سگانه تمام نیست، هیچ کدومش تمام نخواهد شد، چنانچه بعد خواهیم. اما اگر بعد از اینکه جمله حکمیه تمام شد میخوایم این جمله حکمیه رو مقید به این قید کنیم، جا و زمینه این سه طریقه. و نکته فرق بین جمله شرطیه و جمله وصفیه و قیدیه هم همینه. در جمله وصفیه یا قیود حکمی که در جمله حملیه هست، اون قید چه وصف باشه چه قید باشه، وصف موضوع باشه چه قید حکم باشه، داخل خود اون جمله حکمیه است، که جمله حکمیه قبل از اون تقیید تمام نیست هنوز. وقتی میگیم اکرم العالم العادل، این عادل که قید وصف مثلا عالمه، این قبل از تمام شدن جمله حکمیه اکرام عالم عادل هست، نه اینکه اکرام عالم تمام شده بعد میخوایم این ربطش بدیم به عادل بودن. جمله ای که قید درش جمله حملیه است، قید، قید موضوعه یا قید متعلقه یا قید حتی حکمه یا قید خود حکمه. اینجور قیود داخل در خود جمله حکمی است، این طرق درش منطبق نیست، چون اونجا قید قبل از تمامیت حکمه، در نسبت حکمی است در اون جمله حملیه، ولذا نه اون اطلاق به طریق اول درش مجرا داره، چون هنوز قبل حکم تمام نشده تا بخواد بگیم مطلقش معلق بر این قیده یا بگیم این علت انحصاریه این حکمه. اینا جاییست که این تقیید طولی باشه. یعنی چی طولی باشه؟ یعنی بعد از تمام شدن نسبت حکمیه باشه. در جمله شرطیه اینجوریست، چون جمله شرطیه حکم در جزاشه، میگه انجا اک زیدون فاکرمه، یعنی اکرم زیدن، اکرم زیدن جمله حکمی است، ولی اگه شرط نبود خود همین جمله جزا به تنهایی به معنی جمله حملیه یه حکم کاملی بود، حکم و موضوع وجوب اکرام زید. جمله حکمی ما تمامه، جزا نسبت تامه است، کامله، موضوع و حکمه. اگر اون شرط نبود این جمله میگفت که واجب اکرام زید، یه وجوب مطلقه بود. حالا با جمله شرطیه میخواد این جمله ای که خودش فی نفسه لولا وقوعه جزاءن جمله تامه بود یا سکوت علیه بود، جمله حملیه بود، این را میخواد معلق کنه یا مثلا مقید کنه، مربوط کنه به شرط، بگه این جا اگه حالا این تقیید چیه بعد میاد بحثش. ولی این نکته درش هست که تقیید طولیه، یعنی اول جمله حکمیه تمام شده بعد داریم مقیدش میکنیم به این قیدی که در شرطه. وصف اینجوری نیست، در جمله وصفیه وقتی میگیم اکرم ال... اگه گفت اکرم ال... اکرم زیدن الجائی، اکرم زیدن الجائی مجیع را قید موضوع مثلا قرار داد یا قید حکم قرار داد قبل از اینکه جمله حکمیه تمام بشه، این تقیید طولی نیست. حاصل نکته اول اینه که امتیاز جمله شرطیه که درش این سه طریق هر سه مثلا میشه جریان پیدا کنه و موضوع پیدا میکنه، امتیاز جمله شرطیه بر جمله حملیه، وصف و قید و قیود موضوع و قیود حکم و در جمله حملیه، در همینه که جمله شرطیه جزاش جمله حملیه نسبت حملیه تامه است فی نفسه، که لولا ارتباطش به شرط یک جمله حملیه کاملی بود، وجوب مطلق اکرام زید هم ثابت میشد باش. ولی آمده این جمله حملیه را جک جمله جزا جمله تامش جمله حکمیه را در طول تحقق تکامل خودش در ارکان نسبت حملیه موجود در جزا بین موضوع و جزا و محمول جزا آمده بعد از اکتمالش مقیدش کرده بشه و تقیید طولی است. این تقیید وقتی در طول جمله حکمیه شد در طول نسبت تام بشد جا داره این سه راه برای اجرای یکی از این سه معیار برای استفاده مفهوم، که از این تقییدی که در طول اون نسبت تام به حکمیه است استفاده کنیم که مثلا پس اگه این قید نباشه طبیعی حکم دیگه نیست، سالبه کلیه است، انتفاع حکم است به تمام حساس دیگرش، به یکی از این سه طریقی که گفته شد. اما اگر اینجوری نباشه، قید داخل خود جمله حکمیه باشه، حالا چه قید موضوع باشه چه قید متعلق باشه چه قید حکم باشه، قید داخل جمله حکمیه و قبل از کامل شدن جمله حکمیه باشه بعد بخواد جمله حکمیه دیگه، این راه این هیچ کدوم از این سه راه در او موضوع نداره. چرا؟ مفهوم به نحو سالبه جزئیه در او موضوع داره که این یه قاعده دیگری است، مفهوم نیست دیگه او. یعنی وقتی میگه اکرم زیدن الجائی یا وقتی میگه اکرم العالم العادل یجب و اکرام العالم العادل، اینجا گفته میشه این قید عادل یا قید جائی دلالت داره بر اینکه بالاخره دخیل در این حکم، همین حکمی که این قیدش قرار گرفته در این نسبت حکمیه، اینکه دخیل در این حکم. اگر دخیل نبود در حکم اکرام عالم مطلقا واجب بود، چه عادل باشه چه نباشه، اکرام زید مطلقا واجب بود چه جایی چه بیاد چه نیاد، و این قید لغو بود، نباید این قید رو می آورد. حالا که قید رو آورده از باب دفع للغویه، گفته میشه این پس بنابراین دخیل در این حکم، و معنای دخلش اینه که اینجوری نبایستی باشه که عالم بدون عدالت هم مطلقا واجب باشه حکم اکرامش، چون این معنیش اینه که دیگه عادل دخیل نیست. زید چه بیاد چه نیاد واجب باشه اکرامش، این معنیش که آمدنش دیگه دخیل نیست در وجوب اکرامش، لغویت لازم میاد. این ازش تعبیر میکنن به ظهور قیود در احترازیت، یعنی این قید بالاخره میخواد یه حالتی رو خارج کنه که اون حالت به نحو قضیه سالبه جزئی است، یعنی نمیشه کل اون موضوع بدون این قید این حکم درش ثابت باشه، ولی این قید میشه لغو. با این قید از چی احتراز کرده؟ این قیدم نبود باز واجب بود اکرامش، چرا این قید رو آورده؟ همون لغویت ازش تعبیر میشه قاعده به قاعده احترازیت قیود، یعنی ظهور آوردن قیدی که باید از یه چیزی احتراز کنه. پس بایستی جایی که قید نیست همش باز واجب الاکرام نباشه، همین حکم رو نداشته باشه، یعنی همش همین حکم رو داشته باشه، آوردن این قید لغوه. به چی میخواد، از چه حالتی میخواد احتراز کنه که این قید رو آورده؟ این همون ظهور در احترازیت که مفهوم داره ولی مفهوم اصطلاحی نیست. این همون قاعده احترازیت قیوده که مفهومش رو ازش تعبیر میکنن، اگه کسی بخواد تعبیر به مفهوم کنه، میگه به نحو سالبه جزئی، یعنی عالم غیر عادل مطلقا نمیشه واجب الاکرام باشه، بعضی جاها ممکنه واجب اکرام باشه عالم غیر عادل. زید اگر نیامد، زید غیر جایی، بعضی جاها ممکنه واجب الاکرام باشه، ولی همه جا علی کل حال واجب اکرام باشه، بیاد چه نیاد، نیاد هم هر کاری دیگه رو بکنه نکنه باز واجب الاکرامه، این قید میشه لغو. این خلافه، با این قید چیزی رو احتراز نکرده، آوردنش لغوه و این خلاف ظاهره. این ظهور که ازش تعبیر میشه که ظهور قیود، چه قیود موضوع چه قیود حکم در احترازیت، اینم یه اصلیست، یه ظهوریست از ظهورات کلام که لابلای بحثای مفهوم بهش تعرض میشه و مستقلن ازش، اینم یک ظهوریست. این همون ظهور آوردن یک قیدی در اینکه این لغو نیست، میخواد احتراز کنه از یه حالتی که اون حالت درش وجوب نیست. اگر تمام حالات عدم این قید اون موضوع همون حکم رو داشته باشه، این لغوه. این ظهور این مقدار رو ثابت میکنه که پس به نحو موجبه جزئی، به نحو سالبه جزئیه در فرض نبودن این قید یه جایی بایستی اقلا باشه که واجب الاکرام نباشه زید، و یا واجب الاکرام نباشه عالم غیر عادل. این مقدار که من ازش تعبیر میکنم به سالبه جزئیه درست میشه، و یه آثاری باره در موارد سالبه جزئیه، یعنی ظهور قیود در احترازیت در فقه آثار بی اثر هم نیست، یعنی خوب بود یه جایی به عنوان یه اصل یه ظهور مثل مفهوم مورد بحث قرار میگیره. یکی از آثارش اینه که خیلی جاها ممکنه این سالبه جزئیه قدر متعقن داشته باشه، اون قدر متعقنش ثابت میشه، انتفاع در اون قدر متعقن. یکی از آثارش اینه جایی که یک دلیل دیگه بیاد حکم رو اون عام قرار بده، بگه اکرم العالم، این گفته اکرم العالم العادل. اگر احتمال بدیم دوتا حکم باشه خیلی خوب، هر دو هستش اشکالی نداره، یا اعتق رقبتن یا اعتق رقبتن مؤمنه، دو حکم باشه، دوتا جعل جدای از هم، اونجا باز اثری نداره این سال به جزئیه. ولی اگر علم به وحدت حکم پیدا کنن، این بحث در بحث مطلق و مقید میکنن، میگن جایی که از خارج ما میدونیم یه حکمه، دو حکم نیست، چون میدونیم یه حکمه، این حکم واحد نمیتونه دو تا موضوع داشته باشه، هم مطلق هم مقید، بنابراین و چون ظهور قید در این که دخیل در حکم اقواس از اطلاق مطلق، مطلق هم میشه بر مقید. یکی از آثارش باز همینه، اینم مبتنی است بر همین ظهوری که ازش تعبیر میکنیم به ظهور قید در احترازی، یعنی در دخل در این حکم، دخالت در این حکم. این ظهور میگن یه ظهور وضعی است، اقواس مثلا سبب میشه که اون عام و مطلق حمله بر این مقید بشه، جایی که علم به وحدت جعل و وحدت حکم داری. آثار اینجوری باره بر این قاعده احترازیت و قیود، و لذا این مفهوم جزئی، این شرطی که گفتیم درش نیست. که قید در طول تمام شدن نسبت حکمیه باشه، این در قیودی که در داخل خود نسبت حکمیه هم هست، چه قید موضوع باشه چه قید حکم باشه. این ظهور در احترازیت که مفهوم به نحو سالبه جزئیه رو ثابت میکنه اونجا هست، ولی مفهوم به نحو سالبه کلیه که انتفاع کل حساس وجوبه، حتی به عنوان دیگری، به شرط دیگری، با قید دیگری این حکم نیست، این به یکی از این سه طریقی که گفته شد یکی از شرایطش، از شرطش اینه که اون جمله حکمیه تمام شده باشه بعد بخوایم ربطش بدیم به قید. اما جایی که قید و شرط، شرط و قید در داخل خود اون جمله حکمیه باشه، اونجا هیچ کدوم از این سه طریق جاری نیست. و این نکته فرق بین جمله وصفیه است و قیدیه است، قیود در جملات حملیه که قید حکمی، قید موضوع حکمی قرار میگیره، اوصاف و قیود و امثال اینا، و بین جمله شرطیه. اینکه در جمله شرطیه این بحثا درگیر شده بین فقها، نکتهش اینه که در جمله شرطیه امتیازی هست، این امتیاز در جمله های حملیه نیست. اون امتیاز اینه که جمله حکمیه تمام میشه در جزا، اینه حالا ربطش دادن به شرط. میگه ان جاء ک زیدون فا اکرمه، یا اکرم زیدن، اکرم زیدن جمله حکمیه تمامه. بعد میگه ان جاء ک، یعنی بعد از تمام شدن جمله حکمیه میاد قید مقیدش میکنه به شرط. در طول تمام شدن و نسبت تامه، کامل شدن نسبت تامه یا جمله حکمیه، میخواد این ربطش بده به شرط. اینجا این سه تا طریق میاد که آیا مطلق به نحو اطلاق مطلق الوجود اگر مربوط شد، این خودش میشه یه راه برای مفهوم. انحصاریت استفاده شد در این شرط برای جمله حکمیه، این انحصاریت اقتضایی مثلا سالبه کلیه و مفهوم رو داره. اگر اون بیان تعلیق استفاده شد، تعلیق اقتضایی مثلا تعلیق مطلق ولو به معنای صرف الوجود یا ذات طبیعت بر شرطی، این اقتضایی همون مثلا سالبه کلیه رو داره و هاکذا. این یه نکته که در این نکته توضیحی است که بخوان چرا، چه فرقی هست در حقیقت بین جمله وصفیه که این بحثا درش شده و این معیارها درش ادعا شده، ولی در جمله وصفیه آقایون این کار نکردن. چون در جمله وصفیه یا قیدیه قیود موضوع و قیود حکم در داخل جمله حملیه هنوز نسبت تامه که جمله حکمیه تمام نشده، که انه اونجا این قید قبل از حکم دیده شده و حکم عارض بر مقید شده. خیلی خوب، حکم بر مقید دیگه اطلاق دیگری در نسبت به اون قید نمیتونیم اجرا کنیم، چون قبل از تمام شدن حکمه. حکم بعد از اینکه این قید آمده و اخذ شده و لحاظ شده، این آمده، این حکم عارض شده بر این، و شخص این حکم عارض بر اینه دیگه، نه اون اطلاق به اون معنا درست جاری میشه، چنانچه بعد به تفصیل خواهیم گفت. این رو به عنوان یه نکته فرق خوب انسان اول تو ذهنش بذاری، تا فرق بین قیودی که در جمله حملیه میاد، شرایطی که برای حکم یا موضوع حکم در جمله حملیه میاد، و جمله شرطیه. جمله شرطیه فرقش اینه که نسبت حکمیه تمام میشه در جمله جزا، بعد این رو داره وصل میکنه و ربط میده به شرط. اما جمله حملیه اینجوری نیست، اونجا در داخل خود اون قبل از تحقق اون عروض اون حکم اون قید آمده. اونجا اون مفهوم جزئی سالبه جزئی جا داره که همون احترازیت قیوده، که اگر این دخیل نباشه مطلق اون موضوع و اون حکم قید را نداشته باشه، یا موضوعش این قید نداشته باشه، بس چرا اوورد لغوه؟ اون لغویت همون احترازیت قیوده که سالبه جزئیه رو درست بگره کنم، مهمه ولی غیر از مفهومه، اون دیگه مفهوم نیست. این یه نکته. اکرمه جمله تامه است، اکرم زیدن چه اکرام بکنه کسی دیگه، این جمله تامه است. اینو داره مقید میکنه، تغییر در طول تمامیت نسبت تامه حکمیه است. هرگاه تغییر به قید در طول، چرا دیگه تمام شده، اکرمه جمله تامه است. آقا اکرمه جمله تامه است، جمله جزا خود جمله تامه است، جمله حکمیه است، جمله حکمیه رو تمام کرده، بعد این جمله حکمیه که تمام شده این داره مربوط میکنه به یک شرطی، حالا چه قبل بگه شرطش چه بعد بگه، فرق هست. تا بگه اکرم زیدن الجائی، اکرم العالم، اذا میگه اکرم العالم العادل، اذا میگه اکرم العالم، تمام شد جمله حکمیه. بعد میگه اذا کان عادلا، این کل این جمله رو در طول تمام شدنش معلق کرد. هرگاه به نحو دوم شد این طرق درش جاریه، حالا همش یکیش دیگه بحثش بعد میاد. جا داره کسی بگه اینجا مفهوم داره به این معنا که مثلا به یکی از این طرق استفاده انتفاعی بود. اما اگر اینجوری نشود، اون قید داخل خود جمله حکمیه حملیه شد و نسبت حکمیه قرار گرفت، اونجا دیگه اون احترازیت قیود میاد. اونم یک مفهومی است، ولی مفهوم سالبه جزئی است، خیلی جاها ازش استفاده میشه در فقه و اثر داره، ولی اون غیر از مفهومی است که به نحو سالبه کلیه است. سالبه کلیه در جایی که جمله حکمیه تمام بشه، خلاصه شرط بحث اول ما اینه، جایی که نسبت حکمیه تامه تمام شد بعد معلق و مقید به یک شرطی شد، این اینجا جا داره یکی از این سه طرق را بحث کنیم که ببینیم آیا مثلا مطلق الوجود و حکم معلق پس سالبه کلیه استفاده میشه، صرف الوجود و ذات طبیعت معلق، انحصاریت را از این شرط میفهمیم بازم درست میشه مثلا، یا نسبتی است که تعلیق ازش استفاده میشه پس بازم مثلا مفهوم درست میشه که تقریباتش میاد. اما جایی که اینجوری نباشه، این قید در خود اون جمله حکمیه قبل از عروض حکم قید شده باشه اونجا و اخذ شده باشه، اونجا دیگه این تقریبات جا نداره. پس مؤخرش فرق نمی کنه، جمله باید جمله حکمیه تمام باشه که معلق میشه. نه فرق نمی کنه، اونجا و همونجوره، اونجا چه قید حکم باشه چه قید موجود، چون داخل در خود جمله حکمی است دیگه، این اطلاقاتی که بعد میخوایم بگیم دیگه جاری نیست، چنانچه بعد خواهیم گفت. نه خیر، مبنای دیگران هم همینه. ولذا کسی در مفهوم وصف قائل، کسایی که در شرط قائل به مفهوم شدن در وصف قائل نشدن به مفهوم، چه در قیود حکم، چه قیود موضوع باشه چه قیود خود حکم باشه، در جمله حملیه قائل به مفهوم کسی نشده. او بحث دیگه است. جمله وصفیه رو برگردونیم به جمله شرطیه، او بحث دیگه ای شد. معناش این شد جمله لفظش وصفه، واقعش جمله شرطیه شد. این معناش اینه که عوض شد دیگه، معناش اینه که اونجا برگشت به شرط. او بحث صغرویه. اینکه اینجا با جمله شرطیه رو ممکنه با ادوات شرط کسی افاده نکنه، با ادوات اسمی افاده کنه، فرقی نمیکنه. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. بنابراین این یه نکته. نکته دوم، نکته ایست که در اینجا مرحوم آقای خویی یه نکته رو ذکر کردن و در حقیقت میخواستن یه نقصی رو به استادشون وارد کنن، مرحوم میرزا فرمودن برای این که بحث از این که جمله شرطی یه مفهوم داره یا نداره مبتنیست برای این که شرط در جمله شرطیه قید هیئت باشه، شروط و قیود و شرایط واجب، شرایط وجوب قید مدلول هیئت امر یا حکم باشه در جزا، نه قید ماده باشه که متعلق امره. یه بحثی در واجب مشروط و واجب مطلق اونجا گذشت اگه یادتون باشه، که قیود وجوب، قیود امر که شرایط وجوبن نه شرایط واجب، فقط شرایط وجوبن، مثل استطاعت در حج که شرط قید وجوبه، مثلا سفر نسبت و سفر و حضر نسبت به وجوب قصر و تمام، زوال مثلا نسبت به نماز اوقات فرائض، قیودی که شرایط وجوبه، این قبیل قیود که اگر اون قید نباشه وجوب نیست. خب وجوب مدلول هیئت امره، مثلا هیئت امرم معنای حرفی است، هیئات مثل حروف معانیش غیر استقلالی آلیست، مثلا معانی نسبیست، نسبت و معانی حرفی هم جزئیان مثلا کلی نیستن، قابل تقیید باشن، هم ملحوظ استقلالی نیستن، ملحوظ طبعی و عالی هن. اینا دو جهتی هست که اونجا در بحث واجب مشروط خوندید مانع شده از این که گفته شده، بنابراین قید رو نمیتونیم به مدلول هیئت برگردونیم. خب شرطم و قیدم در شرایط وجوب، شرایط وجوب شرط قید در وجوبه، وجوب مدلول هیئت افعال، هیئت امره که داله بر وجوبه، متعلقش که ماده است که معنای اسمی است، اکرام به او که بر نمیگرده، به وجوب بر میگرده که مدلول هیئته. مدلول هیئت هم امر اولا جزئی است، جزئی قابل تقیید نیست، ثانیا استقلالی نیست، لحاظش لحاظ عالی است، لحاظ با لحاظ عالی باز قابل تقیید نیست. چیزی که میخوام تقیید کنیم باز لحاظ استقلالی کنیم تو مقید به قیدش کنی. این دوتا به عنوان دو محظور در بحث واجب مشروط ذکر شد، به اونجا بحث شد که حالا چیکار کنیم اینجور جاها. یکی از راه حل ها راه حلی بود که مرحوم شیخ به حسب ظاهر تقریرات ایشون در اصول آمده بود اونجا، مرحوم میرزا همون رو تقریب کرد و اختیار کرد که این قید شرایط وجوب برمیگرده به ماده، یعنی متعلق امر، ولی نه متعلق ذات متعلق. ایشون یه توجیه کرد کلام شیخ را، اکرام را مقید میکنیم به مثلا مجی، جایی که مجی شرط وجوب اکرام زیده، اکرام زید را مقید میکنیم به مجی، ولی نه مطلق اکرام. اکرام ماده‌ای که منتسب به وجوب هست، به ما هو منتسب الى الوجوب، الماده المنتسبه، او را مقید میکنیم. یعنی اکرام واجب به ما هو اکرام واجبون مقیدون، حیثیت وجوبش هم قهرن مقید میشه، ولذا اگر این شرط نباشه وجوب دیگه نیست. اگر قید ماده باشه مطلقا نه ماده منتسبه، وجوب عارضش بشه و قید میشه واجب، بدون وجودش هم باز وجوب فعلیه، باز اون قید رو انجام بدید. مثل سایر قیود واجب، قیودی که تنها قید واجبه، قید متعلقه و در وجوب شرط نیست. طهور مثلا، طهور در نماز قید وجوب نیست، قید واجبه. نماز مقیده به طهور، وقتی واجب شد طهورش هم میشه واجب، تحصیلش میشه واجب، مثل هر مقدمات مقدمه شرعیه یک واجبی که قید وجوب نباشه. ولی خود در باب قیود و شرایط وجوب اینجوری نیست، اگر اون شرط نباشه وجوب نیست. مثل قیود واجبی که فقط قیود واجبن محضن و قیود وجوب نیستن، نیستن اینا، اینا اگر نباشن وجوب نیست. ولذا کسانی که برمیگردن قید در شرایط وجوب، چون هیئت که من مدلول امر و دال و وجوب از اون استفاده میشه، معنای حرفیش قابل تقیید نیست، برمیگردونن به ماده. اگر به طور ساده و طبیعی مطلق به ماده برگردونن، از قید وجوب بودن میاد بیرون، میشه قید واجب فقط، دیگه شرط وجوب نیست، و این خود نقض خیلی روشن است به آقایون. بعضیا کلام مرحوم شیخ را حمله بر این کردن که ایشون مطلقا برمیگردونه به قید وجوب را به واجب، به جهت اون دو محذور همش میشه واجب و تحصیل. گفتن که واجب البطلانه، قید وجوب واجب و تحصیل نیست. مرحوم میرزا توجیه میکنه کلام شیخ را، میگه مرحوم شیخ مقصودش این نیست که این اشکال به این ساده ای را بهشون وارد کنی، مقصودشون اینه که برمیگرده به ماده این قید، چون ماده معنای اسمی است، قابل لحاظ استقلالی است، قابل تقیید، ولی ماده منتسبه للوجوب، نه ماده مطلقه. الماده المنتسبه متعلق که مثلا اکرامه یا صلاته، صلات واجبه به ماهی واجبه مقیده به زواله، حج واجب به ماهی واجب مقیده به استطاعته. قید متعلقه، قید واجبه، ولی نه واجبه ذات واجب، واجب به ماهی واجب، واجب منتسب، ماده منتسبه به وجود. وقتی اینجوری شد این میشه ماده منتسبه، وقتی مقید شد، وقتی قیدش نباشه ماده منتسبه نیست، یعنی انتصابش دیگه نیست، یعنی وجوب هم دیگه نیست، هم محظور مستقل بودن و مستقل نبودن و جزئی بودن و اونا رو نداریم اینجا، چون ماده حتی بعد از انتصاب معنای مستقلی داره و قابل تقیید اطلاق داره، معنای جزئی نیست، طبیعت مطلقه است، قابل تقیید، تحسیس تقیید میزنیم به این قید. ایشون اینجوری تفسیر میکنه کلام مرحوم شیخ. مرحوم آقای خویی در اینجا میخواد بگه طبق مبنای مرحوم شیخ و مبنای مرحوم استاد ما که قید را شرط را در باب شرایط وجوب قیود وجوب برمیگردونه به مدلول ماده که معنای اسمی است و مستقله و اطلاق مطلق جزئی نیست، قابل تقییده، طبق این معنا، طبق این مبنا دیگه جمله شرطیه با جمله وصفیه فرقی نمیکنه، چون شرط میشه از قیود، شرط میشه از قیود خود حکم، از قیود اخذ شده در ماده که متعلق حکمه، در ماده‌ای که متعلق حکمه این قید اخذ بشه، حالا میشه مثل جمله وصفیه. چون مقصود از جمله وصفیه که بعد بحث میشه آیه مفهوم داره یا نه، خصوص عنوان وصف نیست. مفهوم وصف یعنی مفهوم قیود، چه قید موضوع باشه ازش تعبیر به وصف بشه، چه قید حکمش باشه، چه قید متعلق حکمش باشه. مفهوم وصف که میگن نیست، یعنی مفهوم قید به نحو سالبه کلیه نیست، مفهوم قیود. حالا چه قید از نظر ترکیب ادبی ازش تعبیر بشه در ادبیات عرب به عنوان وصف موضوع، چه قید حکم، چه قید موضوع، چه قید متعلق. شما که این قید رو برگردوندید به متعلق و مجبور شدید ماده رو مقید کنید، شد از قیود متعلق حکم، مثل قیود موضوع حکمه. قیود متعلق و قیود موضوع فرقی از این جهت به هم ندارن، همش داخل در همون جمله وصفی است اینا، و مفهومش مفهوم وصفه، مفهوم قیده. حالا قیود موضوع یا قیود متعلق، اونجا خواهیم گفت که دیگه مفهوم نداره جمله قیدیه، چه قید موضوع باشه چه قید متعلق حکم باشه. شما با این کارتون که اینجا انجام دادید، با این مبنایی که اختیار کردید، میگید شرایط حتی در جمله شرطیه لبن این شرط نمیتونه قید وجوب قرار بگیره، چون وجوب معنای حرفی است، استقلالی نیست، قابل تقیید نیست، به اون دو جهتی گفته شد، باز قید متعلقش قرار بگیره که اکرامه، اکرامه مقید کردید به این قید. بنابراین اینجا برمیگرده جمله شرطیه به جمله وصفیه، جمله قیدیه. میخوادشون بگه یکی از شرایط این که جمله شرطیه رو بتونیم درش قائل به مفهوم بشیم، بگه اون مبنا رو قبول نکنی، مبنای این که قید و شرط، شرط در جمله شرطیه، قید مدلول هیئت در جزاء نمیتونه قرار بگیره، شرط حکم در جزاء نمیتونه قرار بگیره. اگر برگرد گفتیم هیئت جمله و حکم مدلول امر، هیئت امر، صیغه امر، صیغه امر معنای حرفی است، قابل لحاظ استقلالی نیست، کلی نیست، جزئی است، قابل تقیید نیست، بنابراین باستی برش گردنیم قیود را حتی در جمله شرطیه برگرده، چون دیگه قابلی چه در جمله شرطیه باشه چه در جمله حملیه بیاد، باستی بشه قید متعلق امر و متعلق حکم. بنابراین میشه مثل سایر قیود متعلق و قیود موضوع که ازش تعبیر به وصف میشه یا قید میشه در جمله حملیه، برمیگرده به اون دیگه، جایی برای بحث مفهوم نداره. طبق مبنای شما جمله شرطیه ثبوتن و لبن و در نظر قضیه معقوله که قضیه ذهنیه است، این قضیه وصفیه است، این قضیه قیدیه است که درش در یه جمله حملیهی قیدی به متعلق حکم یا به موضوع حکم بخوره. و اونجا شما بعدن خواهید گفت مفهوم نداره، اینجا هم باز بگید مفهوم نداره دیگه. اگر اینجا قائل شد به مفهوم، اونجا هم باز قائل شد. اگر این تقریباتی که اینجا قبول میکنید درست بشه، خب اونجا هم درست میشه. خلاصه حرف ایشون اینه. ولذا یکی از شرایط استفاده مفهوم رو از جمله شرطیه ایشون این شرط قرار میده که قائل بشیم که شرط، شروط واجب در واجب مشروط، شرایط قیود هیئت باشه، قیود هیئت امر باشه در دلیل در قضیه شرطیه، که در مثلا جزای قضیه شرطیه آمده اکرمه، قید صیغه امر باشه که ایجاب اکرام باشه. اما اگر قید متعلق شد، اکرام مقید به مجیء شد، شد مثل قضیه شرطیه. این حاصل حرفش. بله؟ این اتصال مثل قیدی است که در قضیه چیزا عکس میشه، در متعلق حکم عکس شده که قبل از حکمه. خلاصه حرفش اینه که در متعلق حکم عقص شده که قبل از حکم میشه، مثل بقیه قیود، مثل بقیه قیودی که در متعلق در قضیه جمله حملیه عقص میشه، حملیه بودن یا شرطیه بودن، از این جهت فرقی ایجاد نمیکنه. خلاصه شبهه یا اشکال ایشون اینه. اینجا اون نکته ای که ما در بحث اول گفتیم پاسخ ایشونه، یعنی درسته طبق مبنای مرحوم میرزا و شیخ مدلول هیئت را نمیتونیم مقید کنیم، حتی اگر وجوب به نحو معنای اسمی باشه در جزا، بگیم مثلا اذا جاء زیدون وجب اکرامو، چون بازم وجب اکرامو این طبقه چیز میخواد برگرده به نسبت، نسبت حملیه بین وجب و اکرامو، فرق نمیکنه از این جهت. این اشکالی که بین این دو نحو جمله فرقی از این جهت نداره. خب کسایی که قبول ندارن که بشه هیئت را، معنای هیئت را، کسی که اون مبنا را قبول نداره میگه هیئت قابل تقییده، چون جزئیت به معنای جزئیت حقیقی نیست، به معنای جزئیت طرفین، طرف داشتن، جزئیت اینکه بدون دو طرف نمیاد، همون استقلالیه، عدم استقلالیت، عالیت به اصطلاح، عالیت هم منافات با امکان تقیید نداره. کسی که اون بحثا رو رد میکنه روشن، اون که بحث اینجا نداره. کسی که مثل مرحوم میرزا قائل به شیخ این قید رو باستی برگردونیم به موضوع، درسته باستی متعلق امر رو برگردونیم به متعلق، متعلق امر رو که به معنای اسمی است مثل اکرام، او رو مقید کنیم به این قید وجوب. ایشون میگه اکرام منتسب رو، اینم گفته اکرام منتسب رو مقید میکنیم. اکرام منتسب یعنی چه؟ یعنی اکرامی که واجبه، به ما هو واجبون. این از نظر ذهنی لحاظش به چی میشه؟ اونجا بیاناتی گذشت یا بعدم شاید بهش اشاره خواهد شد. یکیش اینه که لحاظ بشه این ماده با یه از خلال یه مفهوم اسمی بخواد این مقید بشه به این قید. این یکی از انهاشه. یکی از انهاشم اینه که بگیم حسه خاصه از اکرام، حسه خاصه اکرام که اکرام الواجبه، این حسه که خودش معنای اسمی است، حتی بعد از تحسیز معنای اسمی میشه، این معنای اسمی مقید میشه به این قید. هر دو تصویری که در اینجا شده یا میشه بشه، این دیگه مربوط میشه به مقصود مرحوم میرزا از ماده منتسبه، تقیید ماده منتسبه. اگر یکی از این دو معناها قبول بشه، این بحث میمونه که این ماده منتسبه که حالا مقید شده به این قید، گاهی این ماده بعد از عروض و ملاحظه نسبت تامه در جمله حکمیه مقید میشه، یه دفعه قبل از عروض، قبل از تمامیتش مقید میشه. این دو شکل میشه نگاه کرد. یعنی یه وقت قبل از وجوب ماده منتسبه رو معروض وجوب قرار میده، این میشه جمله وصفیه یا قیدیه به تعبیرشون. مقصود از جمله وصفیه جمله قیدیه است، مفهوم قیده نه مفهوم وصف خصوص. این ماده منتسبه را اگر ما داخل در خود جمله حکمی لحاظ کردیم و حکم را برش عارض کردیم، این میشه جمله قیدیه. اگر در طول لحاظ کردیم و مقیدش کردیم، بازم ماده منتسبه را مقید کردیم، نه هیئت را، ولی در طول عروض حکم ملاحظش کردیم و مقیدش کردیم به این قید. ماده منتسبه ای که وجوب عارض شده براش، در طول تمامیت عروض وجوب مقیدش کردیم، این میشه جمله شرطیه. بازم ماده منتسبه مقید شده، ولی چون در طول عروض وجوبه و لحاظ وجوبه، اون سه طریق درش جاری میشه، یعنی میشه اطلاق در این عارض حکمی که جمله حکمیه که عارض شده برای و مقید حالا شده در طول عروضش به این قید، اطلاق درش جاری کنیم، انحصار ازش استفاده کنیم. این نکاتی که این سه طریقی که قاعد آمد، بعد نکتش ملاحظه قبل و بعده، قبل و بعد ملاحظه کردن تقیید ماده منتسبه قبل و بعد، فرق قضیه شرطی است با قضیه وصفیه. نه اینکه حالا مقید قید مقید مدلول نسبته که معنای حرفیه، یا ماده منتسبه است که معنای اسمیه. اون نزاع، اون اختلاف در اون بین شیخ انصاری و میرزا و دیگران در اینه که مقید چیه؟ معنای حرفی است یا معنای اسمی است که ماده منتسبه است؟ اینجا مفهوم در جمله شرطیه و جمله قیدیه نکتش اینه که آیا این ماده حالا منتسبه یا خود هیئت، این قید قبل از عروضه یا بعد از تمامیت عروضه وجوبه. این دوتا با هم تلازم ندارن. کسی که میگه ماده منتسبه باستی مقید باشه، نه هیئت، نه مدلول هیئت که معنای اسمیه، نه نسبت که معنای حرفیه، و قابل تقیید مثلا نیست، ماده منتسبه بواسطه مقید باشه. اینه یک وقت در داخل جمله حملیه لحاظ میکنه، مفهوم نداره. یه دفعه در طول جمله حملیه لحاظ میکنه همین تقیید رو به هر شکلی که حالا تفسیر کنیم این ماده منتسبه رو که در جای خودش بواسطه بیا، در طول عروض نسبت حملیه لحاظ میکنه و ماده منتسبه رو مقید میکنه، میشه مفهوم داره، میشه جمله شرطی. پس بنابراین اینجوری نیست که مبنای مرحوم میرزا و شیخ اقتضا کنه که فرقی بین جمله شرطیه و جمله حملیه نباشه، جمله قیدیه نباشه. چون مرحوم شیخ و مرحوم میرزا قیود را به هیئت بر نمیگردونن، به ماده بر میگردونن، ماده منتسبه که متعلق هیئته. پس بنابراین جمله شرطیه بر میگرده به جمله حملیه؟ نه، جمله قیدیه و وصفیه این حرف تمام نیست، چون در جمله وصفیه قبل از عروض این ماده منتسبه قید خورده، در جمله شرطیه بعد از عروض، بعد از تمام شدن جمله حکمیه جزا آمده این ماده منتسبه رو مقید کرده به این قید شرط. و چون در طول اطلاق درش جاری میشه، اون مسائلی که ملاک و معیار و ضابطه مفهومه و استفاده مفهومه تمام میشه درش. بنابراین این نکته دومم که ایشون اینجا اضافه کردن قابل قبول نیست. این بحث دوم. یه بحث سومی باز ایشون داره که اونم بحث مهمیه، خیلی عجیبه این بحث سوم، که بحث آینده است، خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.